بسم الله الرحمن الرحیم. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشه بگوی که روزی مقدرشت. حافظ چه طرف شاخ نباتیست کلک تو، کشمیوه دلپذیر تر از شهد و شکرشت.
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال‌تر از شیر مادر است؟ چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ دولت در این سرا و گشایش در این در است. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است؟ در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن راه دیگر است. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. شیراز و آب رکنی و این باغ خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله و اکبر است. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم. با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ چه طرف شاخ نباتی کلک تو، حافظ چه طرف شاخ نباتی کلک تو، کشمیوه دلپذیرتر از شهد و شکر است.
Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح بیت نهم از غزل 39 مطالبی رو در باب مقام عرفانی فقر و همچنین دو معنای متداول آن، فقر محمود و فقر مذموم، که فقر محمود فقر عرفانی بود، الفقر و فخری، و فقر مذموم آن بود که آدمی در زندگی مادی خود فقیر باشد و همین فقر چه مشکلات و مصائبی بر جان و دل او وارد نکند. اهمیت مسئله فقر به ویژه از آن رو که یک اصطلاح قرآنی است و بسیاری از عرفا و حکما حقیقت معنای فقر را صرفاً از کلام نورانی پیامبر اخذ نکرده، بلکه به قرآن رجوع کرده و منبع اول قرآن بوده است، ضرورت دارد در این باب یکی دو نکته افزونتر بگوییم و به ویژه به این آیه مشهور قرآنی استناد کنیم، کما اینکه پیش از این به آن اشاره کردیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، ای مردمان ای انسانها، شما نسبت به حق محتاج کاملید یا نیازمند مطلق به حضرت اللهید، به حضرت حقید، و این اوست که غنیست به صورت مطلق، بی نیاز از همه شما و همه کائنات و همه موجودات است و در این حال حمید است، یعنی ستود شده. نکته بسیار لطیفی که در این آیت نسبت به حقیقت فقر وجود دارد آن است که به صورت مطلق انسانها و آدمیان فاقد تملک و فاقد انانیت و منیت قلمداد می شوند و محتاج مطلق به سوی حق، اما حق غنی بی نیاز حمید است. نکته لطیف در این کلمه حمید نهفته است، ورنه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی امر کاملا روشن است. غنا یا قنا مقابل فقر است در اینجا و به یک عبارت بی‌نیازی مطلق، صمدیت مطلق حضرت حق در مقابل افتقار ذاتی مردمان و کل موجودات، یا به یک عبارت در مقابل نیاز مطلق تمامی موجودات و انسان‌ها. اما اصطلاح حمید والله هو الغنی الحمید در جای خود بیانگر ظریفه و لطیفه بسیار شیرینی است. چرا بعد از هو الغنی حمید آمد و حق به صفت محمودی و حمیدی، یعنی ستود شده، مورد توجه و بیان قرار گرفت؟ علت در مقام باطن و تأویل شاید این باشد که معمولا در قلمرو انسانی هنگامی که با چنین خطابهایی روبرو می شویم که شما فقیرید و خداوند غنیست، مردمان از این نوع ادبیات و از این نوع گویش نوعی گریز را بر می گذینن اصطلاحاً، یا از چنین گویش هایی که عرف عامه و مردمان، چون در ابتدای این آیه هم یا ایها الناس آمده است، مردمان از این گونه خطاب ها و از این گونه مخاطب واقع شدن می گریزند، زیرا در زبان صاحب این بیان افتخاری می بینند، فخری می بینند که معمولا مردمان از آن می گریزند. صفت حمید بیانگر آن است که چنین نسبتی میان حق و مردمان از سوی عارفان و از سوی عاشقان و مخلصان و صاحب معرفتان امری کاملا پسندیده و کاملا محمود و مبارک و معروف است. چرا؟ چون این عارفانند که با معرفت به نفس خود به حقیقت رب میرسند، من عرف نفسه فقط عرف رب، و در این شناخت در اصل اینان هستند که میگویند نحن فقرا و انت الغنی الحمید. به عبارتی مردمان و ساده اندیشان و ظاهرگرایان این آیه را چنین میخوانند: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، و سپس آن گریز را برمی‌گزینند، در حالی که عرفا در جان خود چنین نجوا می‌کنند که نحن فقراء و انت الغني الحميد، و این به واسطه معرفتی است که در طریقت عرفان خیش کسب کرده و به دست آورده اند. این می شود مناجات عارفان، این می شود دعا و استغاثه و در اصل اظهار عاشقی عارفان و عاشقان. این عارفانند که حمد او را می گویند، این عارفان به نفسند، این عاشقان به اویند که او را حمید می‌خوانند، زیرا ستایش می‌کنند او را، زیرا حمد و سپاس می‌گویند او را. پس در اصل صفت حمید آن محمودیتی است که بنده عاشق خطاب به خدا اظهار می‌دارد، خطاب به حق اظهار می‌دارد. به یک عبارت، آن که به مقام ادراک حقیقت فقر رسید قطعاً به نتیجه مطلق حمد مطلق حق می‌رسد. می‌خواهم بگویم حمد نتیجه ادراک فقر است. این همان نکته لطیف یا ظریفه لطیفه است که عرض کردن در این آیه وجود دارد. حمید یا حمد و سپاس حضرت حق نتیجه ادراک فقر معنوی است. آن که فقر مادی را می چشد یا از خدا طلب شرعت می کند و بیشتر مایل است خدا را کریم بداند تا حمید، بیشتر مایل است از خدا چیزی اخذ کند تا با ستایش و حمد او حقیقت عشق خود را به خدا اظهار دارد. تکرار می کنم، آن که در قلم روه فقر مادی است بیشتر خدا را کریم می‌خواند تا از خزانه کرامت او ثروتی به دست دارد از برای پوشش فقر خود، از برای غلبه بر فقر خود. اما آن که در قلمرو فقر معنوی است، آن که در قلمرو الفقر و فخری است، آن که در قلمرو حقیقت فقر است، او خداوند را حمید می‌داند، او خداوند را حمید می‌خواند، زیرا از مقام فقر به ضرورت مطلق حمد رسیده است. الحمد لله رب العالمین. به همین دلیل اصاره قرآن که حمد است، چکیده قرآن که سوره حمد است، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با الحمد لله شروع می شود و می دانیم این الف و لام، الف و لام استقرار است، یعنی تمامی حمدها و سپاسها و ستایشها از برای حضرت حق است. بیان این اصطلاح در آغاز قرآن، در آغاز چکیده قرآن، در آغاز تمامی نمازهایی که مسلمین اعم از واجب و مستحب به جای می آورند، به نحوی اشارت به این نکته عظیم است که آن کس که به مقام ادراک حقیقت نماز رسید، به مقام ادراک حقیقت صلات رسید، او به صورت مطلق یا ایها الناس انتم الفقراء فقراء الى الله والله هو الغني الحمید را ادراک کرده است، به فقر ذاتی خود پی برده است و با این پی بردن حمد خدا را میگوید، خدا را حمید میخواند. مجدد تکرار میکنم، از جمله نتایج ذاتی ادراک الفقر و فخری حمد حضرت حق است و خداوند حمید است به واسطه حمد و سپاسی که این ایها الناس میگوید. لکن هر ناسی و هر انسانی و هر موجودی حمد حق نمی گوید. کسانی به حقیقت حمید می خوانند او را و حمد حق می گویند که به ادراک حقیقت انتم الفقراء که در لسان آنان مبدل به نحن الفقراء می شود رسیده باشد. این را گفتم تا در این مجلس به حقیقت عظمت فقر اشارت کرده باشم، به مقام عظیمی که این معنا دارد، و به صورت بسیار ظریف و لطیف در لسان عرفای ما و عشاق طریقت ما آمده است، مثل ای هرگز روزی دلت همراه درد فقر نابوده و در همه عمر یک ساعت یعقوبوار در بیت الاحزان فقر نانشسته، ای هرگز روزی صفات خود را به نعت فقر در منجنیق مجاهدت نانهاده و هرگز یک لحظه در قار قربت و حال مکنت در متابعت حبیب و صدیق جان فدا ناکرده، گمان بردی که بی آن که امروز شربت فقر چشی و لباس ریاضت پوشی فردا با فقرای صحابه و مردان راه فقر منازل علیین بری، گمانت خطاست و تدبیرت نارساست. یا مثلا عرفای دیگر آورده اند فقر را سه رتبت است: اول حاجت، دوم فقر، سوم مکنت خداست. حاجت سر به دنیا فرود آوردن است تا دنیا سد فقر وی کند و خداوند فقر دل به دنیا ندهد، اما فقر به عقبا گراید و با نعیم بهشت بیاساید و خداوند مکنت جز مولا نخواهد، نه ناز خواهد نه نعمت، بلکه راز ولی نعمت خواهد. به هر حال در قلمرو عرفان در باب فقر سخن بسیار داریم و همه آنچه در مجلس پیش و این مجلس گفته شد همه در شرح اصطلاح فقر بیت نهم غزل 39 بود. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. اما در باب قناعت، پیش از ذکر معنای قناعت که البته پیش از این در ابیات گذشته آن را به تفصیل مورد توجه قرار داده ایم، این نکته را بگویم که بیان چنین بیت بلندی در غزل 39 به صورت کامل نشانگر مقام عزت نفس حافظ است که حقیقت معرفت خود را به این صورت جمیل یا با این صورت جمیل آسمانی خرج هر پادشاه مادی دنیا زدهی نمی کند، عزت نفس خود را حفظ میکند. فلذا تأکید او بر فقر و قناعت به نحوی اشارت او به ادراک مقام این معانی هست، به ادراک مقام این اصطلاحات عظیم طریقت و عرفانی هست، فقر و قناعت. اما در باب قناعت باز در ترجمه عوارف آمده که قناعت عبارت است از وقوف نفس بر حد قلت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادت، و هر نفس
که بدین صفت متصف شد و بدین خلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت به دو مسلم داشتند و راحت ابدی و عز سرمدی نصیب او کردند. آنچه صاحب عوارف شیخ شهاب الدین سهروردی در بیان قناعت آورده، لکن به دلیل قبض زمان و اتمام زمان این مجلس شرح این معنای عوارف بماند از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. Thank you.